الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد بر یک شب دیگر، شبهای جمعه شب، خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم و مرضی رضای حضرت حق و بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ان شاء الله قرار بگیره. امروز طبق نقلی سال روز ازدواج رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه با ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هست. این روز رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که ایام شادی ماه ربیع و همتون مبارک باشه و بهترین ها ان شاء الله در این ماه برامون رقم بخوره. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمع رضای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلوات می‌کنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول و عمر و توفیقات رو زفتون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شدی خدمت شما باشه. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست و شما دوستان عزیز بر زبان ما جاری بشه، انشاءالله که برنامه برای شما قابل استفاده باشه، که علال قاعده باید چنین باشه، چون محتوای برنامه معارف اهل بیت علیهم السلام و معارف دین هست، آیات و روایات و مباحثی است که هم خدا دوست داره ما این مباحث رو بدونیم و بخونیم، هم پیامبر خدا، هم اولیاء خدا، هم فرشتگان مقرب الهی، که در روایت داریم که وقتی که عده‌ای برای کسب علم معرفت حضور پیدا میکنن، فرشتگان مقرب به احترام اونها تو این جلسه حضور پیدا میکنن و بال و پرشون رو زیر پاشون فرش میکنن. هم بالا پر فرشته ها صحبت داره، هم فرش کردن زیر پای متعلمین قابل بحث. به هر حال انشالله که برنامه از معارف باشه که انشالله خواهد بود و انشالله که همه ما بهره ببریم. موضوع بحث ما در امامت خصوصیات امام بود. اشاره به جنس هدایت امام کردیم که قرآن تحت عنوان هدایت به امر ازش یاد میکنه. به اختصار بحثی درباره علم امام مطرح کردیم و منابع علم امام، که برخی از منابع علم امام رو خدمت دوستان گفتیم. بحثی راجع به ولایت داشتیم، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، شاخه های ولایت، که 5-6 شاخه از شاخه های ولایت رو خدمت دوستان گفتیم. یکی دیگه از خصوصیت امامان عصمته. امام باید معصوم باشه، هم عقل چنین حکمی رو داره که اگر امام معصوم نباشه فلسفه وجودیش از بین خواهد رفت. یعنی امامی که اشتباه میکنه بود و نبودش یکیست. وقتی که امام راه رو بلد نیست، خود چطور میتونه یا راه رو اشتباه میکنه چطور میتونه پیشوا باشه؟ اگر امام اهل گناه باشه دیگه نمیتونه امام باشه، چون مردم کسی به حرفش گوش نمیکنه و ازش اطاعت نمیکنه. حتی بعد اینکه اگر امام معصوم نباشه لازمش تسلسله، چون علت این که جامعه نیاز به امام داره اینه که مردم اشتباه میکنن، مردم راه رو بلد نیستن. اگر امام هم اشتباه کنه، امام باز نیاز به امام داره و همینطور تا به تسلسل برسه. سومین دلیلی که از میخونیم اینه که اگر امام معصوم نباشه باید او رو امر معروف نهی از منکر کرد. اگر امام بخواد گناه انجام بشه، گناه انجام بده، باید در مقابلش ایستاد، کتکش زد، حتی تا حد قتل هم از باب نهی از منکر میشه جلو. از طرفی اطاعت امام واجبه، هم عقلن هم نقلن، این دو تا با هم تعارض دارن. اطاعت از امام مستلزم اینه که ما در مقابل امام نایستیم، به امام ایراد نگیریم و آنچه او دستور میده ما هم انجام بدیم. اگر امام مرتکب گناه بشه باید جلوش رو گرفت، باید به حرفش گوش نکرد، بلکه باید اون رو با زجر از اون گناه باز داشت. این دو تا با هم تعارض دارن و تناقض دارن. در آیه 59 سوره مبارکه نساء که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از این آیه فهمیده میشه که امام و پیامبر باید معصوم باشن، چون اگه معصوم نباشن این دو تا اطاعت با هم تعارض خواهد داشت. انسان نمیتونه هم از خدا اطاعت کنه هم از پیامبر یا امامی که معصوم نیستن، چون خدا میگه به سمت راست برید، پیامبر و امام چون معصوم نیستن میگن به سمت چپ برید. ما از خدا اطاعت کنیم، دستور پیامبر رو زیر پا گذاشتیم، از پیامبر یا امام اطاعت کنیم، دستور خدا رو زیر پا گذاشتیم. از این آیه عصمت امام و عصمت پیامبر به وضوح فهمیده میشه. البته آیاتی که در این باره هست خیلی زیاد هست، از جمله آیه تطهیر که دوستان هم میدونن، آیه 33 سوره مبارکه احزاب، انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این هم به وضوح و با صراحت عصمت اهل بیت علیهم السلام رو ثابت میکنه. همینطور آیه 119 سوره مبارکه توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. این صادقین که همون امامان هستن باید معصوم باشن، باید دائم الصدق باشن، وگرنه اگر گاهی صادق باشن گاهی نباشن، یا در برخی امور صادق باشن در برخی صادق نباشن، دیگه این دستور و امر همراهی با اونها به طور مطلق حکیمانه نخواهد بود. جالب اینه که این مطلب رو فخر رازی هم در تفسیرشون بهش رسیده، چون میگه از این که این بودن معیت به طور مطلق اومده میفهمیم که ولای رحمان بردن آیه 119 درسته؟
119
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ایشون میگه که فخر رازی میگه که از این که خداوند امر میکنه که شما مطلقاً با صادقین باشید، صادقین باید دائم الصدق باشن، اگر غیر از این باشه این امر خداوند حکیمانه نیست، چون اگه در بعضی از امور صادق نباشن ما بخواهیم از اونها اطاعت کنیم با اونها باشیم منحرف میشیم دیگه، اگر در برخی از زمانها صادق باشن برخی از زمانها صادق نباشن دیگه این امر حکیمانه نخواهد بود. منتها حالا اینکه این صادقین کیا هستن، اشون حرفایی داره که قابل قبول برای ما نیست. از نظر ما صادقین همون امامان معصومن که در هر زمانی هستن و همیشه امت باید با اون صادق باشن، با اون امام معصوم باشن تا به مقصد برسن. من سه تا آیه رو بر اثبات عصمت امام ذکر کردم، آیه 124 سوره مبارکه بقره هم آیه امامت هم بر عصمت امام با صراحت دلالت داره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بیاد دیار هنگامی که ابراهیم بعد از امتحانهای بسیار سخت خداوند بهش فرمود که ما تو رو به عنوان امام قرار دادیم، ما تو رو امام مردم قرار دادیم، بله آیه 124 سوره مبارکه بقره باید باشه. ابراهیم که این سمت براش خیلی مهم به نظرش اومد پرسید و من ذریتی آیا فرزندان من هم به این مقام خواهند رسید، قال لا ینال عهد الظالمین، خدا فرمود که عهد من به ظالمین نمیرسه. این ظالمین حالا ظالم میخواد نسبت به خدا ظلم کرده باشه، نسبت به بندگان خدا ظلم کرده باشه، نسبت به خودش ظلم کرده باشه، اگر مشرک باشه نمیتونه امام باشه، اگر زورگو باشه، اگر مردم ظلم کرده باشه، اگر شراب خورده باشه، همه اینها ظلمه. و حالا اینکه عهد من به ظالمین نمیرسه منظور چیه؟ کدوم ظالمین؟ از حیث این که انسان بخشی از عمرش رو ظالم باشه یا نباشه، افراد میشه به چهار دسته تقسیم کرد. افرادی که اول عمرشون، یعنی قبل از اون سمتی که میخوان داشته باشن، ظالم بودن، الان ظالم نیستن. افرادی که اول عمرشون ظالم بودن، الان هم ظالمن. افرادی که اول عمرشون ظالم نبودن ولی الان ظالم هستن. و چهارم، افرادی که اول عمرشون ظالم نبودن، الان هم ظالم نیستن. در بین این چهار صورتی من عرض کردم خدمتتون، دو صورتش اصلا مورد سوال حضرت ابراهیم نبود، چون ابراهیم با اون مقامی که داره معقول نیست که از خدا تقاضا کنه که فرزندی که الان فاسقه، الان مشرکه، الان کافره، الان ظالمه، اینو خدا به من امام انتخاب بکنه. پس اون دو صورت دوم و سوم کلا خط زده میشه. کسی که اول عمرش ظالم بود الان هم ظالمه، کسی که اول عمرش ظالم نبود ولی الان ظالم هست. این دو گروه کلا خارج میشن. چند گروه میمونن؟ دو گروه. یکی کسی که اول عمرش ظالم بوده الان نیست، کافر بوده، مشرک بوده، حالا مسلمان شده، شراب میخورده، حالا دیگه بعد از اینکه آیه حرمت شراب نازل شد ترکش. یکی هم کسانی که نه، همه عمرشون پاک بودن. خب سخن خدا که بی‌مصداق نمیتونه باشه. وقتی مثلا لا ینالو، باید بی‌مصداق داشته باشه. با سخن خداوند متعال اون گروه اول هم خارج شدن. یک گروه ماندن، کسانی که اول عمرشون پاک بودن، ظالم نبودن، فاسق نبودن، مشرک نبودن، الان هم نیستن. این میشه همون حرف شیعه که معتقده که امام باید معصوم باشه. من چهار تا آیه رو خوندم خدمتتون در رابطه با اثبات عصمت امام. حالا اگر فراموش نشد، آیه دیگری هم انشاءالله در جلسات بعد خواهیم خوند و روایات فراوانی که در زمینه عصمت امام داریم، اینها دلایل نقلیه. سه چهار تا هم دلیل عقلی عرض کردم که مجموع اینها عصمت امام رو ثابت می‌کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سپاسگزارم آقای محمدی. خب دوستان من، زیرنویس کردن راه‌های ارتباطی رو از این طریق می‌تونید با ما در ارتباط باشید. طبیعتاً دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط بشن، سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. حالا من یه سوال پیامکی جای محمدی بپرسم تا دوستان اولین تلفن رو وصل کنن. یه مهمون ناخوندم داریم جای محمدی، هی صورت من میاد و امیدوارم بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم امشب. سوال کردن که احادیثی نقل شده درباره مقام شیعیان در قیامت، مردم خود را شیعه مینامند، آیا در قیامت هم جز شیعیان محسوب میشوند علی رغم گناهانی که مرتکب شده یا میشوند و در انجام واجبات گاهی سهل‌انگارند، توبه کرده اما توبه خود را می شکنن، باز توبه می کنن، در قیامت چه جایگاهی دارن؟ 935-61-12.
بله، ما باید شیعه رو معنا بکنیم. شیعه یعنی کسی که معتقده که اعتقاد به خدای واحد لا شریک له داره و قابل به توحید ناب و توحید خالص خداست و به رسالت پیامبر اسلام و همه پیامبران الهی اعتقاد داره و معتقده که بعد از پیامبر هم خداوند 12 جانشین برای پیامبر انتخاب کرده، خود خدا انتخاب کرده و اولشون علی بن ابی طالب علیه السلام هست و آخرشون هم حضرت حجت 12 امام و 11 فرزند امیرالمومنین. کسی که این اعتقاد رو داشته باشه، این به لحاظ نظری شیعه حساب میشه. شیعه امامیه یا 12 امامی یا اثناشریه اینه که این اعتقاد رو داشته باشه. از این حیث خب در توحید و در نبوت و در معاد ما با بقیه مسلمان ها شریکیم. اونا هم اعتقاد دارن، ما هم اعتقاد داریم. در عدل ما با معتزله شریکیم. اونا هم قائل به عدل الهی هستن، ما هم قائل، ولی اشاعره از ما جدا میشن. در امامت نه، از همه جدا میشیم. همه مسلمان ها امامت به این شکلی ما گفتیم رو به جز شیعه قبول ندارن. این به لحاظ نظری. به لحاظ عملی هم شیعه شیعه واقعی کسی است که در عمل هم التزام عملی داشته باشه. اگر التزام عملی نداشته باشه، معلومه که در نظر هم باورش خیلی باور محکمی نیست. این که آقا امیر اسلام وقتی این هم دوستان تاجید داشته باشن که ما در روایت فراوان و در اصطلاح کلمه مؤمن و شیعه رو یکی میدونیم. یعنی هر جا که روایت میگه مؤمن یعنی شیعه، هر جا که میگه شیعه یعنی مؤمن. که ما عسکری میفهمد علامات المؤمن خمس، این نشانه های شیعه 5 تاست. نشانه های شیعه 5 تاست. انگشتر به دست راست میکنه، پیشانی به خاک میذاره، بسم الله رو بلند میگه، اهل ذات اربعین هست، 51 رکعت نماز واجب مستحب در شبان روز میخونه، اینا نشانه های شیعه هست. بنابراین هر جا شما کلمه مؤمن، درجات ایمان اینا رو شنیدید، اونها رو منطبق کنید بر شیعه. آقا امیرالمومنین درباره مؤمن و ایمان فرمودن که الایمان و عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. مؤمن کسی است که سه مرتبه رو طی کرده باشه. یک باور قلبیش، من عرض کردم باور چی باشه؟ خدا و پیغمبر و اهل بیت رو باور داشته باشه. دو اقرار زبانی، به زبان هم بگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان علی هم ولی الله. این باور به زبان هم بگه و سه التزام عملی داشته باشه. حالا یک کسی اون دوتا رو داشت، یعنی باور قلبی داشت، به زبان ازش میپرسیدی که بعد از پیامبر جانش پیامبر کیا هستن، همون دوازده امام رو اسم میبره، ولی التزام عملی نداره، واجبات رو انجام نمیده، حرام ها رو گاهی ترک نمی کنه، این میشه مؤمن فاسق. این مؤمن کامل نیست، شیعه کامل نیست، شیعه ناقص و شیعه عملی ناقص. ولی به هر حال اهل نجات خواهد بود. یه آقای خانمشو فرستاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که از حضرت زهرا بپرس من شیعه شما هستم یا نه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اگر دستورات ما رو اجرا میکنید، در عمل التزام عملی دارید، امر و نهی ما رو مراعات میکنید، شیعه ما هستید، اگر نه که نیستید. خب این خانم اومد و جواب حضرت زهرا رو به شوهرش داد. شوهر ناراحتی و جزا و فضا و بیتابی و گریه و زاری که پس ما هم اهل جهنمی، ما باید بیم تو جهنم چون برخی از دستورات شما اجرا نمی کنید. خانم دوباره برگشت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و حال شوهرش رو گزارش کرد. حضرت همون اشتباه کرده، شیعتنا خیار و اهل الجنه، شیعیان ما گلهای سرسبد بهشتن، برگزیدگان، بهترین های بهشتن، خیار اهل بهترین های اهل بهشتن. اما هر کی است که محب به ما باشه، به همون شکلی عرض کردم، قبول داشته باشه، اگر مرتکب گناه شده باشه ممکنه بره جهنم، منتها در طبقات بالای جهنم میمونه تا شفاعت ما شامل حالش بشه و از جهنم نجات پیدا بکنه و بیاد تو بهشت. بنابراین اینجا دیگه درجات میشه. اگر کسی شیعه خالص باشه، یعنی سه رکن داشته باشه، به محض قبض روح در عالی‌ترین درجات بهشت برزخی در جوار قرب اهل بیت علیهم السلام حضور خواهد داشت، اونجا با آنها خواهد. اما اگه نه این گونه نباشه، شیعه باشه مدت در خلوص پایین‌تر، درجات پایین‌تر، حتی اون که تو برزخ هم تو بهش باشه، بهش برزخی باشه، اما اون که روایت داره که بعد از اینکه سوال نکیر اون که تمام شد و مشخص شد که شما واقعا ایمان داره، من ربک، من نبیک، من امامک، ما قبلتک، ما کتابک، ما دینک، اینا رو همه جواب داد، یعنی همون در واقع امامتش اونجا ظاهر شد و آشکار شد، همون فرشته ها یوست و قبره قبرش و مد بسرش توسعه میدن، بندازه بینشش، بندازه اون باورش قبلش رو توصیه میدن و قبلش میشه باقی از باقهای بهشت. این دیگه در مقام اون دسته اول نیست که عرض کردم، اینم شیعه، اینم تو بهشت برزخیه، منتها
قدر و منزلتش پایین‌تر،
پایین‌تر از اون دسته اول که عرض کردم. این شد معنای شیعه. بنابراین کسانی که واقعا دوازده امام رو قبول دارن بعد از پیغمبر و خدا رو باور دارن، اینها رو در مجموع میشه بهشون گفت شیعه. حالا ولی اینکه ممکنه نقایص عملی هم داشته باشه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. تلفن داریم با اجازه شما. سرکار خانم پروانه از تهران، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و خسته نباشین، من دو تا سوال داشتم از حضورتون. یکی این که خوف از خدا به چه معناست؟ آیا این که خدا ترسناکه که ما باید از خدا بترسیم؟ و دومی سوالم این هستش که در زمان حضرت یعقوب میشد که دو تا خواهر همزمان با هم گرفت، یعنی ازدواج کرد، اما الان نمیشه این کارو کرد و ممنوعه. اگر ممنون میشم اگر حاج آقا جواب سوال بنده رو بدن، لطف میکنن. متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون. نباشه، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم. شبتون بخیر. و آقای محمدی هم داریم از تهران. آقای محمدی سلام علیکم. بفرمایید. خواهش
میکنم. شاید دو تا سوال داشتم. یه دونه میخواستم آقای محمدی راجع به رائنا و انظرنا توضیح بدن. یکی همین که فرق شهدا و غیره تو برزخ چیه که اونها زنده هم ولی کسی هم که تو بهش برزخی باشه، یعنی بقیه به بیشه که مانند شهدا زنده نیستن. بعد راجع به این کشته شدن زمین تو قیامت و ایشم که از چرا برای کافران از پشت کارنامه رو میدنم خواستم توضیح بدن.
قسمت اولش چی بود؟ کشته شدن؟
کشته شدن زمین تو قیامت و از عرض و مدت.
آها، کشیده شدن.
بله.
بسیار خیلی ممنون. وقتتون بخیر. خدا نگه. خب اگر که خسته اید استراحتی بکنید.
نخیر.
پس ادامه میدیم. خب خوف از خدا به چه معناست؟
خوف انواعی داره. یا مثلا از یک جانور میترسه چون جانور دندانش چیزه، یا مثلا از گاو میترسه چون شاخ داره و عقل نداره. خب این خوف طبعا اینجا اصلا معنا نداره. یا مثلا انسان یک ترس موهوم و بی اساس داره، مثلا از سوسک میترسه. بعد از خانم ها چیه؟
بعد از آقایون هم چون
میترسه. خب این ترس ترسی که
اصلا بنده نمیترسم.
بله. یا مثلا بعضی ها از مرده میترسن. خب مرده که ترس نداره ولی خب میترسن، ترسشون هم زیاده. و انواع دیگه از ترس که حالا به درد ما نمیخوره بحث این که انواع ترس. اما ترس از خدا یعنی چه؟ خدا مگر وحشتناک خیر؟ خدا از هر پدر و مادر مهربانی به انسان مهربان تره. خدا مهربان است، خدا لطیف است، خدا حنان، خدا منان. پس این خوف از خدا یعنی چه؟ حالا گاهی معنی خشیت، تحت عنوان خشیت تو قرآن اومده، گاهی معنی صورت رهبت اومده، گاهی عناوین دیگه هم داریم در قرآن. عرض کنم که این خوف خوفی است که از سر علم و آگاهی است. این هرچی که علم انسان بیشتر بشه، حریم اون طرف رو بیشتر حفظ میکنه و پاس میداره. من یه مثال خدمتتون عرض میکنم. اگر شما مثلا شخصیت بی نظیری که حالا در زمان ما مثل امام رحمت الله علیه یا بسیار از مراجع وقتی که انسان پیشون میده، یه حالت از کنم که احترام خاص، یه حالتی در انسان دست میده که خیلی سر مراعات میکنه، گویی که از این آقا میترسه، نکنه من بی ادبی بکنم، نکنه که من کاری بکنم
جسارتی بشه،
جسارتی بشه، نکنه بشه. که من این شأن رو مراعات نکنم، نکنه این حریم شکسته بشه. این نوع خوف حالا از انسان که مثل خود ماست، اگر اینو شما چندین هزار برابر کنید، چندین میلیون برابر کنید، اون وقت میشه خوف از خدا. خدا که حد نداره عظمتش، بزرگیش و همه صفاتی که خداوند متعال داره. انسان وقتی خودش در محضر خدا که میبینه میترسه که نکنه وقت من بی‌ادبی کنم، نکنه وقت کاری کنم که خالق عالم، پروردگار عالم از دست من ناراحت بشه، غضبناک بشه و الاخر. ببین میگن خوف از خدا. به همین دلیل هرچی که انسان معرفتش بیشتر بشه، خوف و خشیتش از خدا چی میشه؟ بیشتر میشه. انما یخشی الله من عباده العلماء. فقط و فقط کیا خشیت از خدا دارن؟ علما. هر چه که انسان علمش بیشتر میشه، معرفتش به خدا بیشتر میشه، این ترس به این معنا که عرض کردم اون بیشتر میشه. یک مثال تاریخی خدمتتون عرض کنم. معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین اصحاب حضرت رو فرا میخوند و درباره حضرت ازشون میپرسید و گاهی هم سرزنشون میکرد، گاهی هم تهدیدشون میکرد. مثلا خانم رو فرا میخوند تو چرا شعر گفتی در جنگ صفین بر علیه ما؟ مثلا یکی از این کسانی که معاویه دعوتش کرد و از خانم باش صحبت میکرد جناب قیس ابن سعد ابن عباده بود، همون سعد ابن عباده معروفه که رئیس انصار بود، رئیس اوست و خزرج بود. ایشون دعوت کرد و درباره مولا امیرالمومنین ازش سوال میکرد. قیس میگفت که آقا امیرالمومنین در بین ما مثل خود ما رفتار میکرد، هیچ تشخصی نداشت، هیچ از خودم که امتیازی بر ما نداشت، مثل ما رو زمین مینشست، مثل ما رفتار میکرد، ولی ما ازش میترسیدیم، آنچنان ترسی که یک اسیر دست بسته زیر دست جلاد که الان خواست سرش از بدن جدا کنه چقدر میترسه. یه چنین ترسی خوفی از امیرالمومنین تو دل ما بود. این حرف قیس ابن سعد ابن عباده است. بعد گفت که معاویه این ترس اون ترسی نیست که تقام اهل شام، تقام این فرومایگان، آدم های پست، اونها از تو دارن، اونها هم از تو میترسن، اما ترسی از اینه که حقوقشون رو قطع کنی، ترسی از اینه که از کنم که اون چاپلوسیشون خیلی خوب نباشه. گفت این ترس مثل اون ترس نبود، ترسی که تقام اهلشان، بلکه این ترس ترس تقوا بود. این ترسی که انسان از خدا که از خدا پروا میکنه. ما از مولا پروا داشتیم. چرا؟ چون او رو ولی خدا میدیدیم. عظمت مولا باعث شد که ما ازش پروا داشتیم. بیرون میگن خوف از خدا، این پروای از خدا و متعال میشه همون خوف از خدا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب سال دومشون هم در زمان حضرت یعقوب دو خواهر ازدواج میکردن. الان
بر حسب یک نقل که تو تلویزیون هم نشون داد جمع بین اختین اتفاق افتاد زمان حضرت یعقوب، اما دوستان توجه بشن که خیلی احکام در شریعت های گذشته اینها بعدا تغییر کرده. مثلا در همین ماجرای حضرت یعقوب، حضرت یعقوب به خاطر بیماری که داشت گوشت شتر و شیر شتر رو بر خودش تحریم کرد. این تو کل بنی اسرائیل میشه شد حرام. بود تا زمانی که حضرت عیسی مبعوث شد، اومد اونو حلال کرد. ولی احل لکم بعض ما حرم علیکم. یکی از حضرت عیسی میمنا بدم که بعضی از شکر بر شما حرام بود حلال کنن. در آیین حضرت موسی چربی و پی گوسفند حرام بود. حیواناتی که سوم یک پارچه دارن، مثلا گاو و الاغ و قاطر و اسب، اینها حرام بود، ولی حضرت عیسی حلال کرد. سید در شنبه مثلا براشون حرام بود. پس این حلال و حرام ها اینجوری بوده. بعضی از امور بوده که تو همه آیین های الهی حرام بوده، مثل شراب مثلا که مسیحیان میگن شراب حلاله، اینو بی خود میگن. تو هیچ آیینی از آیین های الهی شراب چون قوف ذاتی داره، چون مفسدش انقدر زیاده که به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اما بعضی از حلال و حرام ها مفسد و مصلحتش انقدر شدید نیست که اصلا نشه ازش پرهیز کرد. بنابراین احتمال این که در اون زمان جمع بین اختین، جمع بین سه خواهر مجاز بوده بعدها ممنوع شده هست و اشکالی هم نداره، چون این اختلاف در شریعت ها هست. لکل منهم شرعتن و منهاج، هر کدوم یک شریعتی دارن که منهاجی دارن و منهاجا با هم فرق می‌کنه. نمازی که ما می‌خونیم با نمازی که یهودی‌ها می‌خونن از زمان خود از موسی یا زمان حضرت عیسی، نمازی که مسیحی‌ها در زمان حضرت عیسی می‌خوندن با نمازی که ما می‌خونیم فرق می‌کنه. اونها روزه سکوت دارن، روزه صمت دارن، در حالی که ما اونها حرام جایز نمی‌دونیم، حرام می‌دونیم. این تفاوت‌ها در شریعت هست.
بسیار خیلی ممنونم. استراحت کوتاهی بفرمایید. جای محمدی دوستان عزیز ما می تصاویر رو ببینن، برمیگردیم ان شاء الله خدمتتون هستیم. محمد یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد. خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید و خوشحالیم که از برنامه پرسمان اعتقادی به صورت زنده در خدمت شما عزیزان. خب تلفن داریم؟ خیلی خب، پس بذارید سوال آقای محمدی رو از تهران پاسخ بدیم و تلفن بعدی که باشه خط هستن بگیریم. سوال اولش این بود که رائنا و انظرنا چه فرقی داره تو آیه قرآن اومده؟
رائنا دو تا معنا داره، که از معنای رعونت به معنای تحمیق و از خونم که مسخره کردن خر کردن، حالا خیلی پوسکنده بگیم، که از معنای رائی هست، رعایت مراعات کردن هست. که در قرآن اومده به معنای اون که مسلمان میگفتن یا رسول الله رائنا، یعنی مراعات ما رو بکن. پیامبر آیاتو میخوند رد میشد، اینا نمیتونستن بفهمن یاد بگیرن یا حرف پیامبر نمیفهمیدن، گفتن که یواش یواشتر بگو، دوباره تکرار کن که ما متوجه بشیم. یا رسول الله رائنا، به اون معنیش اونها میگفتن درست بود، هوای ما رو داشته باش، مراعات ما رو داشته باش. یهودی ها سوء استفاده میکردن از این، گفتن مسلمان ها به پیغمبرشون میگن که تو ما رو احمق کن، تو میگن رائنا، که از رعونت میگرفتن که معنی حماقت این چیزا باشه. قرآن آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا و قولوا انظرنا و اسمعوا. خب شما چه حرفی میگید دشمن سوء استفاده بکنه؟ شما میگید رائنا که اونا سوء استفاده بکنن، بگید انظرنا، هوای ما رو داشته باش، به ما نگاه کن، یعنی مراعات ما رو کن که ما بفهمیم حرف شما رو و همراهی کنیم با شما. این در واقع آیه نازل شد که به علاقه سنا بردن، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا و قولوا انظرنا و اسمعوا ولی کافرین عذاب مهین. برای کافرین عذاب دردناکیست، که منظور همون یهودی ها بودن که مسخره میکردن مسلمان ها رو. این ما فرق بین رائنا و انظرنا، رائنا در یک معناش همون انظرناست، اون معنی رعایت کن، در یه معناش نه، اصلا جا سیجه رفتی به انظرنا نداره.
بسیار خیلی ممنونم. سال دومشون، فرق شهدا و بقیه انسان ها در برزخ.
اون آیه کریمه که در سوره آل عمران هست که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين ما اتاهم الله من فضله. تو اون آیه که دوستان اینقدر بفرماین، سه تا قید وجود داره. بعد این فرمایات که شما گمان نکنید که اینها مرده هستن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینها رو مرده گمان نکنید، سه تا قید میاره. بل احياء عند ربهم يرزقون، سه تا قید، احیا یعنی زنده بودن، اندرب بهم یعنی نزد پروردگارشون بودن، و یرزقون های بعد همش فرحین ما آتاهم الله من فضله و یسترشون به لذن لم یبقوا بهم. تو این سه قید، دو قیدش رو همه مشترک شریکن، مؤمن و کافر، هر کس میمیره زنده میشه. پس همه در برزخ زنده هستن. در برزخ همه غذا میخورن. مؤمن غذا میخوره، کافر هم غذا میخوره. غذای کافر نزل من حمیمه، غذای مؤمن روح و ریحانه. امام فرمود فروح و ریحان فی القبر و جنت و نعیم فی الاخره. پس روح و ریحان غذای مؤمن در برزخه. فرمود فنزل من حمیم فی القبر و تسنیت جهنم فی الاخره. پس هم کافر هم مؤمن همه غذا میخورن، همه هم زنده هستن. که غذا میخوره زنده است، که غذا میخوره تو جهنم زنده، تو جهنم زنده نبود که جهنم چه فایده داشت براش. پیامبر فرمودن الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی میمیرن از خواب تازه بیدار میشن، تازه شدت حیاتشون چند هزار برابر میشه، هزاران برابر میشه. آنچه که شهدا رو از بقیه ممتاز میکنه اون عند ربهم هست، اون حیات خاصی که شهدا دارن. این عند ربهم تو قرآن زیاد اومده، زیاد این چند جا اومده. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این امتیاز رو کمن کسانی که بخوان داشته باشن. همسر فرعون وقتی داشت زیر شکنجه های فرعون شهید میشد، آسیه گفت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، پروردگار حالی من دارم شهید میشم، تو نزد خودت تو بهش یه خونه برای من بنا کن. اون چی که شهدا دارن و غیر شهدا ندارن همون اندرب بهم هستن. این اندرب بهم دیگه یک دنیا بحث داره. بله اینجا هم آیه بعدی هم دوستان آوردن که و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. بله این آخرین حرفای آسی بود که بعد از این دیگه به شهادت رسید. پس پاسخ این شد که اون اندرب بهم خاص شهدا است، بقیه‌اش که زنده بودن و روزی خوردن اختصاص به شهدا نیست.
بسیار یه وقتی فرصت پیدا کنیم راجع به اندرب بهم برامون بگید بشنویم و لذت
ببریم. این خیلی بحثه.
خب سوال سومشون هم راجع به کشیده شدن زمین در قیامت.
این و ازل عرض مدت که ایشون فرمودن و در آستانه قیامت هست، در روایت داریم که زمین صاف میشه دیگه، نه تپه هست نه کوهی هست نه دره هست، صاف صاف میشه. یک بله
بله
آنچنان صاف میشه که دیگه هیچ پستی بلندی نیست. یک و دو کشیده میشه طوری که همه انسان ها که از اول عالم تا آخر عالم به دنیا آمدن و زندگی کردن، بله در سوره مارکه انشقاق هست که و از الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، آنچه که در درون خودش داره زمین همه رو میریزه بیرون و خودش رو خالی میکنه و الی آخر. که حالا همون در آستانه قیامت این اتفاق ها میفته، زمین صاف میشه کشیده میشه طوری که گسترشش انقدر زیاده که همه بشریت رو از اول عالم تا آخر عالم رو خودش جا میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی عزیز از تهران. قسمت آخر سوال سومتون رو متاسفانه نشد یادداشت کنم، اگر با صلاحیت خیلی براتون اهمیت داره بزرگواری کنید یه بار دیگه تماس بگیرید من اونو یادداشت می‌کنم. آقای محمدی بپرسید. خب آقای فرجی از کرج آقای محمدی پشت خط هستن. آقای فرجی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. شما خوبه؟
متشکرم.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
چند سوال که اینا خیلی وسط پشت سر هم هر کجاش که آجا ها محمدی لطف کردن پاسخ بدن.
بله
اینو من سوال این سوالی که برام پیش اومده از یه شرافت سال دهم بهم رسیده، یعنی یه شرافت داشتم به محضرشون رسیدم، اینا رو سوال کردم که نتونستم متوجه بشم کاملا. حالا از آقا محمدی میپرسم شلو دفعه بعدم که سعادت داشته باشیم. آقای محمدی میخواستم اینو بپرسم که زمانی که ورود انسان به این عالم روح تنها بوده، یعنی فقط همون ظرفیت ادراکی انسانی بوده وارد زمین شده وارد عالم هستی شده، بعد مراحل رو طی کرده، یعنی وجود رو اونجا کسب کرده، یعنی در عالم قاطی مراحلی که میگذرونده عالم رسیده به زمین اون زمان بوده که ما جسم گرفتیم به خودم. یکی همین که
متوجه
که انسان روی زمین رشد و نمو میکنه، لزوما نوع ما باید به کمال برسه، یا قبل از ما هم بودن کسایی بودن که روی زمین زندگی کردن، با اعمالشون از بین رفتن، یا بعد از یا اتفاق ما هم میتونیم همچین مسئله برای اون پیش بیاد. ما مثلا زندگی کنیم نتونیم رفتاری داشته باشیم که ادامه داشته باشیم، یا اصلا موقعیت پیش نیاد، یا زمین دگرگون بشه، منقرض بشیم، یا نسلهای دیگه بیان روی زمین. از شعوری که انسان داره، از همون روح خدایی. بعد فلان همین ها پرسن. متشکر،
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خلقت انسان.
بله، سوالش این بود که ظاهر سوال این بود که گفت که اول روح انسان بوده و تو زمین و انسان وجود نداشته. خب اگر روح بوده همون روح وجوده دیگه، پس وجود داشته، منتها جسمش وجود نداشته، روحش وجود داشته. درباره این که نفس انسان یا هم روح انسان چطور متعلق میشه و به بدن تعلق میگیره، دو تا نظر در بین حکمای ما وجود داره. یک عده که صدر المتعلقین و پیروانش باشن معتقدن که نفس انسان و روح انسان از همون جسمش به وجود میاد، یعنی ماده بر اثر حرکت جوهری در ماه چهارم تبدیل به مجرد میشه و نفس مجرد میشه، و دیگه از اون بعد مجرد شد، دیگه زمان نداره، مکان نداره، تمام خصوصیت مجرد رو پیدا میکنه. معتقدن که انسان، نفس انسان، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. پیدایشش جسمانی است، همون نطفه است، نطفه سری داره، مزقه میشه، علقه میشه، مخلقه میشه، هر 40 روز تغییر میکنه تا به ماه چهارم که رسید بر اثر حرکت جوهری تبدیل میشه به نفس و ماده، روح، و از اون بعد دیگه مجرد خواهد بود و باقی خواهد بود داره همیشه. این نظره که خب نظر حکمای فعلی ما از صدر متعلقین به بعد. حکمای مشیا که قبل از اینها بودن، سبو علی سینا و فارابی، اونا که قبل از این حکما بودن، معتقد بودن که نفس انسانی، همون روح انسان، روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. اونها معتقد بودن که روح انسان زمان نداره، همیشه بوده و مجرد هم بوده، در ماه چهارم از عالم ارواح میاد، حالا میاد یعنی مثلا اشراف پیدا میکنه، اشراف پیدا میکنه و متعلق میشه به بدن، از اون به بعد دیگه با بدن خواهد بود، قبلش از بدن جدا بود، در عالم ارواح برای خودش زندگی داشت. از ماه چهارم که جنین به ماه چهارم رسید، ماه چیز روح تعلق پیدا میکنه به بدن و از اون به بعد دیگه. پس اینا معتقدن که روح انسان، نفس انسان، روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. در هر حال انسان بعد از اینکه حیات پیدا کرد دیگه جاودانه خواهد بود، دیگه از بین، روح انسان از بین نخواهد رفت، چنان که در همین طول حیاتش هم که در دنیاست، خب جسمش مرتب عوض میشه، تغییر میکنه، از بین میره، ولی روحش نفس ثابته دیگه.
بله.
بچه که مثلا 3 کیلو وزنش بود، اون بدن کلن تغییر میکنه، بدن نو وجود میاد، هی مرتب هر 8 سال یک بار تمام سلول های مادی بدن انسان نو میشه، ولی خود انسان، نفس انسان، روح انسان، من انسان تغییر نمیکنه. میگه من به دبستان میرفتم، من به دبستان میرفتم، من دانشگاه بودم، من فلان کار انجام میدادم، من کودک بودم، من نوجوان بودم، من جوان بودم، من میره. همطور این من کیه؟ این بدن انسان هست که نه، باید بگه او به دبستان میرفت، تو چنین بودی، مثلا ماش باید واجه دیگه باشه، در حالی که نه، میگه من. این منی که به صورت ثابت ازش یاد میکنی همون نفس انسان هست، چون مجرده، تغییر نداره، تحول نداره، زمان او رو عوض نمیکنه. پس اون چی که شما فرمودید که روح بوده و نفس نبوده، نه، روح بوده و وجود نبوده، نه، اگر روح بوده وجود داشته. اگر نکتهشون پذیرفته بشه، ما باید بگیم که شون میخواسته همون حرف حکمای مشا رو بگه که اون البته الان دیگه رد شده
از روحانیت
بله که روحانیت الحدوث رو اگه اینو خواهد بگید قبل از شما خوب حکمای مشا گفته بودن و این حرف الان دیگه در بین حکمای ما طرفداری نداره.
و با عالم زر کدوم قسمت بیشتر؟ یعنی کدوم از این دو نظر با عالم زر بیشتر؟
عالم زر هم ملکوت، البته با یک نظر از اون 8 تا نظر که با عالم زر هست، یک نظر اینکه عالم زر هم عالم ارواحه که این البته ما قبول نداریم. بر اساس اون نظر که عالم زر عالم ارواح میدونن، خب باید ارواح قبل از بدن موجود باشند و باید همون نظر مشا رو باید قبول شد.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. یه تماس داریم از آذربایجان شوروی، این رو بگیریم چون پشت خط زیاد نمونن، بعد قسمت دوم سوال آقای فرجی رو بهش بپردازیم. سرکار خانم فاطمه از آذربایجان شوروی، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید.
تو که سوال داشتم.
بله.
اولی اینه که خدا که میدونه به خانواده‌ای که بچه میدهد پدر و مادر به بچه ظلم میکنن و بچه که بزرگ شد مریض میشه، افسرده میشه، اینجوری چیزا. چرا خداوند به این خانواده بچه میداد و میدونه که اینها ظلم خواهند کرد؟ یکی این، یکم درباره ظلم و عدل خدا یک کتابی میخواستم که خوب توضیح بدم، چون خیلی سوال هم پیش میاد که خدا ظالمه، نسبت میدم به خدا ظلم را. سوال دوم، میگن که ملک هایی که داریم اونها میرن از لوح محفوظ اعمال اون را بیارن، بعد من چه عمل میکنم؟ مثل این که اونها میدونن که من چه عمل خواهم کرد، این جبر نیست؟
ملک هایی که همراه انسان هستن، درسته؟
بله، تو ملکی هست
عتید و رقیب،
میرن میپرسن که هر روز میارن به اعمال دفترمون را، بعد ما عمل میکنیم. اینجوری نوشته تو کتاب.
کدوم کتاب؟
درسته یا نه؟
کدوم کتاب؟ میدونید اسم کتابش خاطرتون هست؟ خب اشکالی نداره، اشکالی نداره. خیلی ممنونم. بسیار. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب سوال دوم آقای فرجی رو اول بهش بپردازیم، بعد به سوالات شما سرکار خانم فاطمه از آذربایجان خواهیم پرداخت. اینکه انسان ها رشد میکنن، ظلم میکنن، گناه میکنن و از بین میرن، ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته مثل قبلی ها؟
چند نکته رو توجه دارن که نکته اول این که بله قبل از این آدم های بر روی زمین بودن که نسل اونها منقرض شده و این آخرین نسل که ما باشیم حدود 10 تا 12 هزار سال پیش روی زمین پیدا شده و تا الان هم که ادامه داره. نکته دوم این که آیا اونها مثل همین انسان در همین حد از عقلانیت و شعور و حرفا بودن که ما نظرمونی که خیر اونها مثل حیوانات بودن، فقط شکل انسان رو داشتن، قیافه انسان رو داشتن، وگرنه رفتارشون، کردارشون. مطلب بعد این که آیا اونها هم حشر و نشر خواهند داشت؟ پاسخ اینه بله، حشر دارن، چون که حیوانات هم به نظر ما حشر دارن. حیوانات محشور میشن، اونم در همون حد حیوانات محشور خواهند شد. اون کسانی که ظلم کردن به ظلمشون رسیدگی خواهد شد. مطلب بعد این که پس اونها با ما متفاوت بودن. در این انسان روح خدا دمیده شده، نه در اونها. اونها نفسشون همون نفس سیال حیوانی بوده. این موجوده که داره روح الهی است. مثلا بعد این که آیا بعد از این که آیا به حساب اونها رسیدگی شده؟ خیر. زمانی که قیامت برپا شد کلی نظام به هم می‌ریزه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز الله الواحد القهار. زمین عوض میشه، آسمان عوض میشه. از الشمس و کورت و از النجوم انکدرت، از خودم که از البهار و فجرت، یا در بعضی از چیز داری که سعرت، شعله ور میشن دریاها، شعله ور میشن آب، شعله ور میشه، کل این نظام به هم میریزه. بنابراین دیگه بعد تو این زمین دیگه موجودی باقی نمیمونه. اگر برای قیامتی برپا شده باشه دیگه زمینی باقی نمونده بود، زمین تبدیل به زمین دیگه میشه. مطلب بعد این که در پایان این راه که این قافله به آخر خط رسید، قیامت برپا شد، به حساب اینها رسیدگی شد، بهشتی ها بهشت رفتند و جهنمی ها جهنم رفتند، آیا خداوند دیگه دست از آفرینش میکشه؟ دیگه بعد از اون خداوند دست به خلقت نمیزنه؟ چرا؟ باز خداوند زمین ها خلق خواهد کرد و برای این زمین ها اهلی رو خواهد آفرید، آسمان هایی بر سر اون اهل سایه خواهند افکن. این نظام آفرینش خداوند متوقف اون دیگه ربط به این زمین و این شرایطی که ما الان داریم نداره، اون دیگه زمین جدید هست، آسمان جدید هست الی آخر. اما این زمین آسمان با سوره اسرافیل و با پایان این دوره از حیات، این نظام کلن عوض میشه و تمام میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. من یه نکته رو عرض کنم بعد به سوال خانم فاطمه از آذربایجان شوروی بپردازیم. دوستانی که خارج از کشور هستن، این امکان فراهم شده که از طریق واتساپ میتونید تماس صوتی داشته باشید. دوستانم فکر کنم شماره واتساپ رو زیرنویس کردن، از این طریق بعد میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو به صورت مستقیم و تلفنی بپرسید. و دیگه حالا بعضی دوستان پیامک میدن، میگه پیامک ما چرا خونده نمیشه، از کردیم میگه اولویت و تلفن ها هست. شما هم میتونید از این طریق خیلی راحت تماس داشته باشید و سوالتون رو بپرسید. خیلی خوب، پدر مادرهایی که ظلم به بچه میکنند، چرا خدا اصلا فرزند اونها میداد؟ جای محمدی
این سوال اینجوری بود که خیال کرده که خدا مثلا فرض کنید که انسان ها رو تک تک خلق کرده، بعد پدر مادرها خلق کرده، بعد گفته خب حالا من میخوام به شما فرزند بدم، با اینکه میدونستی اگه بهشون فرزند بده اینا به بچه‌شون ظلم میکنن، میگه خب چرا خودشون فرزند داد؟ اما این اینجوری نبوده. خداوند کل عالم رو با یه اراده خلق کرده. صنع خداوند کلی است نه جزئی. این سوال بر اساس جزئیات صنع خداوند متعال طراحی شده. نکته دوم این که خب اگر بنا بود خداوند متعال بهشون بچه نده، باید اختیار ازشون میگرفت، چون پدر و مادر مختارن که بچه دار بشن یا نشن دیگه.
بله.
اگه خدا بخواد کار کنه بچه دار نشن، با چه کارشون کنه؟ اختیار ازشون بگیره. یا باید عقیمشون بکنه. خب چرا خدا بخواد این بنده رو خودش عقیم بکنه؟ بله، بهشون گفته که شرعاً گفته اگر به بچه ظلم کردید من شما رو عذاب خواهم کرد، گفته که بچه رو باید حقش رو مراعات بکنید، عاقف فرزند نشید. اینا خدا بهشون گفته و روز قیامت هم به حسابشون رسیدگی خواهد کرد. اما اینکه طرحی که شما دارید معناش اینه خدا اختیار رو از اون آدما بگیره. وقتی اختیار از آدم گرفته شد دیگه آدمی باقی نمیمونه. وقتی آدم باقی نمون دیگه زمین برای چی؟ آسمان برای چی؟ دیگه آدم برای چی؟ این طرح شما اگر دقت کنید، بیشتر مطالعه کنید، مساوی است با از بین رفتن کل نظام هستی. ظاهرش اینه که میگید چرا این بچه رو خلق کرد خدا، چرا این جنگ رخ داد، چرا فلان کار انجام شد. این چراها یعنی اینکه چرا انسان اختیار داره، چرا پدر مادر اختیار دارن که این کار رو انجام بدن. آیا اختیار نداشتن که آدم نبودن؟ اگه آدم نبودن که دیگه عالم نبود. و نکته بعد این که خب اون پدر و مادران که از اختیارشون سوء استفاده کردن، خب طبعا اونا هم در دنیا گرفتار خواهند بود هم در آخرت. و نکته آخر این که خداوند به اون فرزندی که در این شرایط بوده آلام و رنجها و دردهایی داشته آنچنان عوضهایی خواهد داد، آنچنان جبران خواهد کرد که همه مردم آرزو میکنن کاش جای اون بچه بودن. بنابراین هیچ نگرانی نداره، در دنیا رنجها و دردهایی رو بچه تحمل خواهد کرد، ولی تمام اینها از طرف خداوند متعال به طور کامل جبران خواهد شد و عوض داده خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. راجع به عدل خداوند کتاب معرفی بفرمایید.
کتاب زیاد نوشته شده، یک کتاب شهید مطهر رحمت الله علیه تحت عنوان عدل الهی، کتاب خوبی است که این به زبان‌های مختلف هم برگشته، حالا من شاید به زبان ترکیه استانبولی هم برگشته شده، من نمیدونم، ولی به هر حال به زبان‌های مختلف ترجمه شده. کتاب عدل الهی شهید مطهری بسیار عالی است. جلد پنجم مجموعه درس‌های از عقاید ما هم جلد پنجمش بحث عدل
مطرح شد.
میتونم دوستان به این کتاب ما هم مراجعه بکنم، به بحث عدل اونجا ببینم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. و سوال سومشون این که آوردن اعمال ما که نوشته شده توسط عتید و رقیب و بعد ما اونا رو مجبوریم انجام بدیم.
سوالشون این بود که گفته میشه که رقیب و عتید خبر دارن که ما چه عمل انجام خواهیم داد و قبل از اینکه ما انجام بدیم اونا میدونند و نوشتند و دیگه ما هم مجبوریم که بخواییم چه اونا گفتند و نوشتند، چون در لوح محفوظ بوده. ولی در لوح محفوظ نیست، در لوح محفوظ اثباته، رد به لوح محفوظ بود معنی که تو ذهن شما هست نداره. ثانیا اینجوری نیست که رقیب و عتید از قبلش بدونن و نوشته باشن. آنچه که ما در بر داریم اینه که وقتی انسان قصد میکنه، نیت میکنه که یک کار خوبی انجام بده، چیزی شبیه یک بوی خوش ازش متساعد میشه که فرشته‌ها از این نیتش، خود نیت ها عمل ها نیت صادر شده. قبل از نیت که نمیدونن که، بعد از اینکه انسان نیت کرد که بهتون اصلا نماز بخونه، چیزی شبیه بوی خوش از انسان متساعد میشه، اون فرشته ها از این بوی خوش میفهمن که اینها کار خیر انجام میده. و رقیب که فرمانده هست و سمت راستی هست و خوبی ها رو مینویسه، فورا مینویسه که ایشون در نماز جماعت شرکت کرد. حالا اگر رفت در عمل این نیت رو محقق کرد، لب در ده میشه. اگر نه که نوشته دیگه، نوشته تموم شده. یعنی شرکت در نماز جماعت رو به صرف همون نیت نوشته. اگه انسان نیت کار بد کرد، خواست کار شری انجام بده، یک چیزی شبیه یک بوی گند ازش متساعد میشه که از اون بوی بد این فرشته‌ها میفهمن میخواد گناه انجام بده. عتید میگه بنویسم میخواد فلان گناه رو انجام بده. رقیب میگه نه، هنوز که گناه انجام نداده. نیت گناه که گناه نیست، شاید انجام نداد. بعد که انسان انجام میده میگه بنویسم، میگه نه، حالا یه ساعتی بهش مهلت بده. 7 ساعت هم داریم، 7 ساعت بهش مهلت بده، شاید توبه کرد که دیگه نوشتن لازم نداشته باشه. اگه انسان توبه کرد دیگه نمی‌نویسن. اگه توبه نکرد میگه ببینید که آدم بدبختیه. اون وقت یک می‌نویسن، همون خود گناه رو یک بار دیگه زد در ده نمیشه. من جواب الحسنه فله و عشر امثالها و من جواب السیئه فلا یجزا الا مثلها. بنابراین این ما تصورات داریم که وقتی انسان نیت کار خوب میکنه یا نیت کار شر میکنه، اونا متوجه میشن. پس بعد از ایجاد عمل هست، چون خود نیت عمله، بلکه نیت از هر عملی بهتر است. نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. خود نیت یک عمل هست، بعد از اینکه محقق شد اونا میفهمن که میخواد فلان گناه رو انجام بده.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. یه استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز من هم یه تصاویر رو ببینید، ذائقه تصویریتون عوض بشه. برمیگردیم خدمتتون هستم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه ابر گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله. خدا رو شکر میکنیم که مسلمان هستیم و جزء امت بزرگترین و خاتم او انبیا و اوصیا، حضرت خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام. خدا رو شکر بابت این نعمت. همچنان در خدمت شما عزیزان هم هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. خب حاجی محمدی، سرخ خانم تحویلدار از اصفهان زنگ زدن و تشکر کردن از برنامه، از حضرت عالی به صورت خاص خیلی ممنونم خانم تحویلدار از اینکه زحمت کشیدید و عنایت داشتید به برنامه. ما هم از شما تشکر میکنیم. بریم فارس. آقا محمود از فارس، اگر صدای بنده رو بشنوید سلام نگید.
سلام علیکم خدمت شما مجری گرامی و کارشناس محترمتون.
بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. بله، من دو تا سوال داشتم، سریع می‌پرسم که وقت بقیه و شما گرفته نشه.
بزرگوار.
اینی که خداوند طبق گفته امیرالمومنین علیه السلام یک دسته از فرشته‌ها رو فقط برای عبادت آفریده، بعضی در حال رکوع، بعضی در حال سجود از ابتدا تا انتها، در حالی که این عبادت برای ما انسان‌ها خاصیت‌هایی داره، برای اونها خاصیتی نداره چون شرایط ما رو ندارن. پس این عبادت اینجور چه فایده‌ای برای اونها داره؟
بله.
یک، و با اینکه خداوند در قرآن فرموده من هیچ احتیاجی به عبادت انسان‌ها ندارم.
بله.
سوال دوم اینه که بعضی‌ها قسم به خدا، قرآن و پیغمبر می‌خورن ولی تو زندگیشون علناً در میان میگن که قرآن دست نوشته پیغمبر است، نعوذ بالله. خدمت شما عرض کنم که و اسلام یه چیزی هست که ساخته بشریت، یعنی پیغمبره، هیچ وحی تو کار نبوده. ما اینو قبول کنیم ازشون یا اونا؟ میخوام این وضعیت برخورد و معاشرت ما با این افراد چطور باشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماس شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب بعضی از ملائکه طبق فرموده امیرالمومنین عبادت میکنن. میخوای تلفن دومم رو بگیریم؟ باش. پس از آیزو بفهمید بسخواهی میکنم از اون تلفن دومم داشته باشیم. آیه حاتمی از چهار محال بختیاری، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم.
بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این شیطان ما را از یاد میبره. اونجا همراه حضرت موسی علیه السلام گفت که شیطان از یادم برد بگم ماهی راه دریا گرفت. اون نفر که نجات پیدا کرد فراموش شد سفارش حضرت یوسف ها به ارباب خودش بکنه، درسته؟
بله.
حالا مبارزه با شیطان که نتونه ما را به فراموش بندازه چیکار باید بکنی؟ سوال من فقط همین هست.
بسیار خب، خیلی ممنونم.
ببخشید، خدا حافظ.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما. خب حضرت محمدی، آقا محمود از فارس سوال کردن که خداوند طبق گفته امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلام فرشته هایی رو دارن که عبادت میکنن. خب اگه ما عبادت کنیم فایده هایی برامون داره؟ اونهایی که نفس مجرد هستن چه فایده ای داره براشون؟ از اینکه خدا هم احتیاجی نداره.
چند مطلب باید دقت کنیم. مطلب اول اینکه آیا عبادت میکنن؟ هیچ نقشی دیگه در نظام آفرینش ندارن یا نه نقشای دیگه هم دارن؟ بقیه فرشتگان هم، جبرئیل هم اطاعت میکنه، عبادت میکنه، میخائیل هم عبادت میکنه، اما نقشه دیگه هم دارن. بنابراین صرفا همون عبادت ممکنه نباشه، نقشه دیگه هم در کل نظام آفرینش داره. مطلب دوم این که آیا عبادت که میکنن این عبادتش یک امر تشریعیه یا نه یک امر تکوینیه؟ این ذاتش اینجوریست، نحوه وجودی فرشته اینه که ساجد و راکع در مقابل خداست. این دیگه اینجوری نیست که حالا بگیم که مثلا فرض کنید که فرشته به نماز میایسته و بعد هم میگه خب دو رکعت نماز صبح مثلا میخوانم برای خدا و بعد. اینجوری که نیست، ذاتش، حقیقت، هویت خارجیش اینه. ذاتش مثبت همون عبادت. چون فرشته هست عبده، چون فرشته هست راکه هست، چون فرشته هست ساجده. سوال بر این اساس طرح شده که مثل ما که عبادتمون امر تشریعی هست، ما انسانیم، میتونیم راکه باشیم میتونیم نباشیم، میتونیم ساجد باشیم میتونیم
نباشیم،
مصلی باشیم نباشیم. آیا فرشته هم اینجوریست یا نه؟ فرشته اگر فرشته هست راکه هست، اگر فرشته هست عابد هست. بل عباد و مکرمون لایستقون بالقول هم بعمری عملون. این نحوه وجودشون اینجوریست، بنابراین اگر هست همینه. مثلا گرگ اگر هست گرگ دیگه، اگر زمانی گرگ در رنده نبود دیگه گرگ
نخواهد.
اون نحوه وجودیش اینه و کمالش به همینه، کمال فرشته هم به همینه. همون برمیگرده به هویتش. پس شما اونو یه امر اعتباری خارج از ذات فرشته تلقی نکنید. مطلب بعد این که این مطلب که در نهج البلاغه اومده، این که فرمودید که اونها نیاز به عبادت ندارن. چرا نیاز به عبادت نداشته باشن؟ اونها به عبادت نیاز دارن، هرچند درجاتشون تا حدی ثابته، نه کلا ثابت باشه. ما معتقدیم فرشته هم اختیار و ما داره، ما معتقدیم فرشته هم ترک اولا داره، پس میتونه خلاف کنه مثل همون فطرس ملک. لباس فطرس ملک به لحاظ سند سند معتبری نداره، اما به لحاظ دلالت دلالتش کاملا درسته. میتونه ترک اولا بکنه، میتونه بالا بره. خب اگر رکوع شد میره بالا در همون محدوده خودش، فما من الا له مقام و معلوم، در همون حد مقام خودشون. به عبارت دیگه اگر شما این محور مختصات که از بخونم رسم کنید، محور ایکس ها رو محور حیوانیت قرار بدید، محور ایگرک ها رو محور انسانیت قرار بدید، بعد چهار گروه رو منحنیشون توی این محور مختصات بیارید، حیوانات، فرشتگان، انسان و جن، خواهید دید که فرشته ها روی یک خط نیستن، حرکت سینوسی دارن، اما ماکسیموم دارن، مینیموم دارن، هم به لحاظ فرد هم به لحاظ نوع. بنابراین اینجوری نیست که فرشته ها توی نقطه خاص روی یک خط باشن توی منحنی، نه نوسان دارن، گاهی بالا هستن گاهی پایین هستن، منتها در حد این که به حد گناه نمیرسن، یعنی از اسمت خارج نمیشن. به یه نقطه هم که رسیدن میگن دیگه لو دنه و سن مولتن له ترخت، اونش ماکسیمومشون. یه ماکسیموم دارن
یه
مینیموم دارن، اما به هر حال حرکت دارن و این عبادت حتما تأثیر داره در حرکتشون.
بسیار عالی. حدود 4 دقیقه فرصت داریم و 2 سوال دیگه. بعضی ها قسم به قرآن میخورن و بعضی ها معتقدن که قرآن زایده امر بشر هست و اسلام دینیست که از جانب خدا نیامده.
خب از خودشون بپرسید شما که قبول نداری قرآن رو، چرا که قرآن قسم میخوری؟ شما که دین اسلام قبول نداری برای چه قسم میخوری؟ برای اگر واقعا میگن ما قبول نداریم، نباید هشتنش باشون داشت، یعنی واقعا نمیخواد کسی اینجوری شما گفتید رو دقیقا باور داشته باشه، از دین خارج شده و دیگه همسرش بهش حرام هست، بدون طلاق باید ازش جدا بشه و بره عده نگهداره و ازدواج کنه، اموالش باید بین ورث تقسیم بشه و ایشون مرتده و حکم شرعیش هم حکم اعدام هست اگر مرتد فطری باشه. حداقل اینه که دیگه نباید با اینها هشت و نشت و رفت آمد نباید باشون داشته. این واقعا اینجوریه، منتها گاهی اینجوری نیست. شبهاتی تو ذهنشون هست، حرفای میزنن، ولی اون ته دلشون اینجوری نیست، باور دارن. و این که شما گفتید که این حرفا رو میزنن میگن که نه وحی بوده اینا همش ساخته اینا، این حرف جدیدی نیست. مگه یزید چی میگفت؟
خدای
بد خواهش رو گفت لعبت هاش رو برمارک فلا خبران جا ولا وحی آن نظر، او خبری نبوده، قرآنی نبوده، پیغمبری نبوده. بنی هاشم خواستن حکومت کنن، شما رو بازی دادن با ملک و با پادشاهی بازی کردن. این اگر گفتن شما خیلی تعجب نکنید، دیگران هم گفتن، از خود زمان پیغمبر گفتن تا یزید، تا امروز هم ما داریم یزیدهایی که این حرفا رو میزنن. خب اینا طبعا تو همون مسیرن.
و اینکه شیطان ما رو به فراموشی می اندازد، حالا طبق گفته ایشون چجوری مبارزه کنیم با شیطان؟
نسبت به حضرت موسی، شیطان حضرت موسی رو به فراموشی ننداخت، همراهش رو. نسبت به حضرت یوسف هم اون همسلولی چیز بود که فنساخ و شیطان ذکر ربه، از اون کسی که ساقی ملک شد از خاطرش برد که بگه یوسف بیگناه تو زندان هست، ولی خود یوسف نه. مطلب بعد این که ما در چون وقت گذشته من دارم عرض بکنم درباره راه‌های نفوذ شیطان و راه‌های مبارزه با شیطان، من فکر می‌کنم همین برنامه گذشته بود که همینجا صحبت کردیم، درسته؟
نه اینجا نبود.
مطمئنی؟
تو ذهنم اینست که رادیو معارف صحبت کردیم.
آها، حالا من به ذهنم میرسید که اینجا هم برای شما
حالا مراجعه کنم دوستان، به آرشیو برنامه ها هست حتما اونجا میتونم پیدا کنم، هم رادیو معارف هم اینجا.
اجمالا عرض میکنم که دو کار باید انجام بدید: یک، به خدا پناه بردن، واقعا بید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این گام اول است، و دو، راه های نفوذ شیطان رو ببندید. شیطان از راه ضعف اعتقادات وارد میشه، عقایدتون رو محکم کنید و برهانی کنید، مستدل بکنید. شیطان از راه گناه وارد میشه، از گناه توبه کنید و گناه را از زندگیتون پاک کنید. شیطان از راه رذایل اخلاقی وارد میشه، اون رذایل از بین ببرید، رذایل پاک کنید. شیطان از راه الغاها و دلبستگی‌های شدید ما به دنیا و اون چیزی که مربوط به دنیا هست بر ما مسلط میشه، اینو حذفش کنید و اینو کمش کنید. و شیطان از راه خرافه گرایی و خرافات وارد میشه، خرافات رو بذاریم کنار، این راه رو ببندیم، دیگه شیطان بر ما مسلط نخواهد شد و سرچشمه این همیشه تقوا. ان الذین اتقوا اذا مس طائف من الشیطان تذکروا وهم مبصرون. اگر درست خونده باشم آیه رو، یاد بسن این آیه رو بیارن خیلی خوبه: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اگر انسان ها به اینجا برسن که به تقوا برسن، وقتی شیطان میاد دورشون طواف میکنه که بخواد ورود پیدا بکنه، تذکر میشن و هم مبصرون.
خیلی ممنونم آقای محمدی از حضورتون در برنامه، فرصتمون خیلی محدود هست. بعضی از دوستان برای شما پیغامی دادن که بعد از برنامه خدمتون بگم. چشم. آقای پیری از واحدان، عباس آقا از بوشه التماس دعا داشتن برای جوانا، دعا کنید زودتر موانع ازدواجشون برطرف بشه. آقای محمد عسکری از تهران، عذرخواهی میکنم سوالتون وقت نیست بخونیم. همچنین 913-2279 هم ببخشید. و آقای سید نصرالدین از آلمان هم سوال داشتن که دیگه فرصت نیست تلفنشون رو وصل کنیم. ما رو ببخشید از اینکه وقت برنامه‌مون محدود هست و دستمون خالی از اینکه بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. ان شاءالله دعا بفرمایید که فرصت‌ها بیشتر باشه و بیشتر امر شما رو اطاعت کنیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما و همکاران و آقای محمدی و رضای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.